آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 16 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد، سپس جهان در سالی که گذشت رو خواهید چنید، بعد از آن حکایتی آیه ها رو میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهید چنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه به اسلام عزت بخشیده است. همکاری تاجیکستان و ازبکستان در مورد اجرای پروژه های متقابل و واکنش عربستان به مصادره زمین های فلسطین توسط رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و هیئت همراه وی گفتند مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه به اسلام عزت بخشیده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراهش در تهران با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند. صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که کشتار مردم غزه و نسل‌کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متاثر می کند افزودند جمهور اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و بخصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت که صبر و استادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 ماهی که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده که دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. اسماعیل هنیه ضمن تاکید بر این که عملیات طوفان الاقصی اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارات های سنگین را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و یا زخمی شدند افزود جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست هاست. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به رهبر معظم انقلاب اسلامی اطمینان داد که برغم همه وحشیگری ها و جنایات و نسل‌کشی که در غزه در جریان است مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستادن و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد که ذره به اهداف خود دست یابند. یک روز بعد از تصویب قطعنامه آتش بس در غزه شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل جلسه دیگر اعلان کرد که قطعنامه 27-28 شورای امنیت درباره برقراری فوری آتش بس در غزه الزام آور است و باید اجرا شود. همکار ما از نیویورک گزارش می دهد.
بی‌اعتنایی آشکار و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به قطعنامه الزام‌آور 27-28 شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه در سایه اصرار دولت آمریکا بر غیر الزام‌آور تلقی کردن آن منجر به این شد که با فاصله 1 روز شورای امنیت در جلسه دیگر ضمن ابراز نگرانی از اجرا نشدن این قطعنامه بر الزام آور بودن آن تأکید کند. در این نشست اکثریت اعضای شورای امنیت با گوش زد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تأکید کردند.
این که واشنگتن اصرار دارد این قطعنامه را غیر الزام آور بخواند مایه نگرانی است. در سایه این رفتار آمریکا اسرائیل به رغم درخواست شورای امنیت چک سفید امضا دارد و قصد دارد که غزه را کاملا با خاک یکسان کند.
قطعنامه های شورای امنیت کاملا الزام آور است، نه تقریبا، نه بخشی و نه شاید، بلکه کاملا. کشتار در غزه باید همین الان متوقف شود.
آمریکا بالاخره تصمیم میگیرد قطعنامه آتش بس را وتو نکند، اما بعد از آن با صدور بیانیه‌هایی از الزام آور نبودن آن سخن میگوید. این نشان دهنده بی صداقتی و رفتار سیاسی آمریکاست.
تصاویر دلخراش کودکان گرسنه غزه به خوبی شکست شورای امنیت را در پایان دادن به این فاجعه نشان میدهد.
قطعنامه آتش بس در غزه باید فوراً اجرا شود، ضمن این که ما شهرک‌سازی‌های اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم.
در این جلسه تورون اسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هم ضمن محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی و تداوم خشونت‌های این رژیم در کرانه باختری همزمان با غزه بر ضرورت اجرای فوری قطعنامه آتش‌بس در غزه تأکید و از اینکه رژیم صهیونیستی عمدن و برنامه ریزی شده فشار قحطی و گرسنگی را بر مردم غزه بیشتر می کند ابراز تأسف کرد. همزمان با این جلسه شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی نسبت به گسترش روز به روز قحطی و نبودن غذا در غزه هشدار داد. در این گزارش اعلام شده که در غزه هر کیسه 25 کیلوگرمی آرد گندم در صورت پیدا شدن بیشتر از $400 آمریکا به فروش می رسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
عبدالجبار رحمانزاده، سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان، با بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها با ابراز نظر در خصوص استفاده از فرصت گسترده رابطه‌های دوستانه دو کشور، آمادگی خود را برای برنامه دیدارهای آلتبه آینده، فعالیت دیپلماسی اقتصادی و اجرای پروژه‌های سودمند متقابل اعلام کردند. همچنین در این دیدار درباره برگزاری رویدادها در حاشیه نشست بلندپایه آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مسابقه شاهنامه خوانی در دانشگاه دولتی خوجند به نام بابا جان غفوروف برگزار شد. این مسابقه در سه نامزد تلاوت گویا، تاثیرگذاری فرازهای از قطعه شاهنامه، حفظ اشعار و تشریح فرازهای منتخب و نگارش بهترین انشا درباره قهرمانان شاهنامه در بین دانش آموزان برگزار شد. دانش آموزان و دانشجویان در این مسابقه حضور فعال داشته و به برندگان گواهی و هدیه‌های اهدا شد. در افتتاحیه این مسابقه عنوان شد که مسابقه شاهنامه خوانی به منظور افزایش کتابخوانی، تقویت قوه فکری، توجه به ارزش‌های ملی و فرهنگی و پرورش توانایی‌های خلاقانه دانش آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود. فعالیت مکتب‌های و مدرسه‌های دولتی اسلامی در اتراپرادش، پر جمعیت‌ترین ایالت هند، ممنوع شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
در اتراپرادش، پر جمعیت‌ترین ایالت هند، بیش از 250 میلیون نفر زندگی می کنند. یک پنجم مسلمانان هند، یعنی حدود 45 میلیون نفر نیز در این ایالت ساکن هستند. طبق قانون مدارس سال 2004 این ایالت، مدارس دولتی اسلامی و عادی می توانستند جدا از هم به آموزش دانش آموزان بپردازند. همکنون 25 هزار مدرسه اسلامی در این ایالت فعالیت می کنند و بیش از 2 میلیون و 700 هزار دانش آموز 6 تا 14 ساله در این اماکن آموزشی درس می خوانند. در روزهای اخیر دادگاه عالی شهر الله آباد این ایالت قانون 20 سال پیش را لغو و اعلام کرد باید تمام دانش آموزان مدارس دولتی اسلامی به مدارس دولتی عادی بروند.
با این دستور آینده دانش آموزان چه خواهد شد؟ در این مدارس فقط مطالب دینی آموزش داده نمی شود. هدف اصلی مدارس تحت قانون سال 2004 ترویج زبانهای عربی و فارسی است. در این مدارس علاوه بر این ما زبانهای هندی، انگلیسی، حساب، علوم مختلف، رایانه و دیگر کتب درسی را هم آموزش می دهیم.
نهادهای اسلامی ایالت اتراپرادش ضمن مخالفت با آن خواستار تجدید نظر در اجرای این حکم شدند.
شاید وکلای ما نتونستند دادگاه رو قانع کنند که مدارس ذیل قانون 2004 برای آموزش مطالب دینی راه اندازی نشده. کمک‌های مالی دولت به این مدارس برای حفظ زبان‌های قدیمی مثل سانسکریت، عربی و فارسیه.
از سوی دیگر، صدور این دستور آن هم چند هفته مانده به آغاز انتخابات بسیار مهم مجلس عوام این کشور انتقاداتی به همراه داشته است. احزاب مخالف دولت میگویند این اقدام منعکس کننده تشدید نگرش های ضد اسلامی در این کشور با اکثریت هندو است.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه نشر خبرها. وزارت امور خارجه عربستان سعودی اقدام رژیم صهیونیستی برای مصادره حدود 800 هکتار از منطقه الاغوار در دریای اردن واقع در سرزمین‌های فلسطینی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه مصادره سرزمین‌های فلسطینی را پایمالسازی آشکار قانون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه و گسترش آشکار شهرک‌سازی خودسرانه توسط رژیم اشغالگر اعلام نمود. در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است ادامه پایمالسازی قاعده‌های حقوق بین‌المللی و قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی توسط رژیم اشغالگری صهیونیستی بدون بازدارندگی اعتبار نظم بین المللی و شانس صلح عادلانه و پایدار را ضعیف می کند. وزارت خارجه عربستان در ادامه توقف فوری تجاوزات سیستماتیک شهرنشینان صهیونیست و و بازگرداندن سرزمین های مصادره شده فلسطینی ها توسط جامعه بین المللی را خواستار شد. رژیم صهیونیستی جمعه از مصادره 8,000 دونم یا 800 هکتار زمین در بخش های از سرزمین های اشغالی فلسطین خبر داد. فلسطینیان مقیم سوریه با اجرای طرح‌های گوناگون خیریه تلاش می‌کنند تا شرایط مساعد را برای بازگشت به اردوگاه برمک فراهم شود و این اردوگاه همچنان پولی برای بازگشت به وطن اصلی بماند. با گزارش همکارمان در این رابطه توجه فرمایید.
اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در شهر دمشق، پایگاه رزمندگان مقاومت در خارج از فلسطین اشغالی است که در جنگ سوریه به تلی از خاک تبدیل شد.
ما با اجرای برنامه‌های خیریه در صددیم که مردم را برای بازگشت به اردوگاه تشویق کنیم تا اردوگاه یرموک همچنان پلی برای بازگشت به فلسطین باقی بماند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین این آشپزخانه را در اردوگاه یرموک راه اندازی کرده و طرح افطار 3000 روزه‌دار را در هر روز از ماه مبارک رمضان برای سومین سال متوالی در دست اجرا دارد.
به طور داوطلبانه در این آشپزخانه کار میکنم تا سهمی در کمک به هموطنانم و به ویژه خانواده‌های شهدا داشته باشم.
نصب عکس‌هایی از شهدای مقاومت در این آشپزخانه جلب توجه میکند.
تعزیز ثقافت المقاومه.
هدف گسترش فرهنگ مقاومت است. لذا هر روز از ماه مبارک به نام یکی از شهدا نامگذاری شده.
حضور فعال جوانان فلسطینی در این طرح نشان می‌دهد که آنها میهن و هویتشان را فراموش نکرده و در سایه عملیات طوفان الاقصی بازگشت به خاک وطن را نزدیک می‌بینند. گروه‌های مبارز فلسطینی با این گونه ابتکار عملها تلاش می‌کنند تا مردم را برای بازگشت به اردوگاه یرموک تشویق کنند تا این اردوگاه همچنان خاستگاه مقاومت باشد، مقاومتی که تا آزادسازی سرتاسر فلسطین اشغالی ادامه خواهد داشت. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سیاهکل دیار کوه و جنگل در شمال ایران با داشتن جاذبه‌های بسیار طبیعی، تاریخی و مذهبی هر سال به ویژه در ایام نوروز پذیرای ایرانیان زیادی از استانهای مختلف جمهوری اسلامی است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مرکز گیلان در شمال ایران را در این خصوص میشنوید.
سیاهکل، دیار کوه و جنگل و تاریخ. این روزها بسیاری از هموطنانمون سیاهکل رو به عنوان مقصد سفرهای نوروزی خودشون انتخاب کردن.
میهمان شهر بسیار زیبای سیاهکل از استان گیلان هستیم. ما از آذربایجان شرقی شهر سراب اومدیم اینجا. مردمان بسیار خونگرمی دارن، جای بسیار دیدنی هست و قراره که ما چند روز اینجا اقامت داشته باشیم.
ما از همدان اومدیم، خیلی جاها را گشتیم ولی هیچ جا سیاهکل نمیشه. واقعا طبیعت بکر عالی داره.
اولا تشکر میکنم از مهمان نوازی مردم سیاهکل. من از کرج اومدم، حقیقتا خیلی شنیده بودم از طبیعت زیبای اینجا.
اینجا استخر پاشوران، روبروی ما کاکوی عزیز، روبروتر درفک بسیار زیبا، ما بین اینها قلعه کوتولخان رو داریم.
استخر پاشوران، آبشار لونک، کاروانسرای تیتی، جاده سیاهکل به دیلمان، آبشار مالفجان، بقعه برفجان و ده ها مکان تاریخی و تفریحی دیگه جزو جاذبه های گردشگری سیاهکله.
از شهرستان رزن اومدیم،
مسافر هستیم، مصادف شده با ماه مبارک رمضان، سعی میکنیم تا جایی که بتونیم حرمت این ماه خوب خدا رو داشته باشیم.
و مردم سیاهکل که در مهمان نوازی مشهورند.
من خوش آمد میگم به همه مهمانان عزیزی که به شهر سیاهکل اومدن و آرزو میکنم که بهشون خوش بگذره.
سعی میکنم جاذبه‌های گردشگری شهرم سیاهکل رو به مسافران محترم معرفی کنم تا لذت بیشتر از سفرشون ببرن.
شهرستان سیاهکل با وسعت 1048 کیلومتر مربع در شرق استان گیلان واقع شده و سالانه میزبان هزاران نفر از هموطنان عزیزمونه. سینا خوشرفتار، خبرگزاری صدا و سیما، سیاهکل.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی رو میشنوید. دیدار تیم‌های ملی تاجیکستان و عربستان با تساوی به پایان رسید. دیدار تیم‌های ملی تاجیکستان و عربستان سعودی در چهارمین بازی مرحله دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه جی با تساوی به پایان رسید. این دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد و با نتیجه 1-1 به پایان رسید. یادآور می‌شیم که تیم ملی فوتبال تاجیکستان در سومین بازی دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه جی که 21 مارس برگزار شد مغلوب تیم ملی عربستان شده بود. دیدار شب گذشته تیم های تاجیکستان و عربستان به دلیل قطع برق حدود 10 دقیقه متوقف شد. دیدار تیم های تاجیکستان و عربستان در حالی به میزبانی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد که در دقیقه 25 این بازی برق ورزشگاه قطع شد و به همین دلیل بازی برای دقایقی بعد با توقف همراه بود. در حالی که بازیکنان دو تیم از این اتفاق شگفت‌زده بودند، حدود 10 دقیقه بعد مسئولان ورزشگاه توانستند برق نورافکن بازی را بس کنند تا به این ترتیب امکان ادامه بازی میسر شد. همین موضوع باعث شد تا داور برای نیمه اول 10 دقیقه وقت تلف شده بگیرد و این موضوع نیمه اول را تا دقیقه 55 طولانی کرد. مدافع تیم پرسپولیس در بازی تاجیکستان مقابل عربستان در دقیقه 35 مصدوم شد و از ترکیب این تیم بیرون رفت. اما خبر بد برای هواداران تیم فوتبال پرسپولیس مصدومیت وحدت حنانوف مدافع سرخپوشان در این دیدار بود. حنانوف در دقیقه 35 مصدوم شد و از ترکیب این تیم بیرون رفت و هنوز اطلاعات دقیق درباره میزان مصدومیت و شرایط این بازیکن در دست نیست و باید منتظر بازگشت وی به ایران و نظر پزشکان پرسپولیس ماند. تیم فوتبال پرسپولیس یک شنبه 19 فروردین در هفته 22 لیگ برتر فوتبال در سرجان به مسافه گلگهر خواهد رفت. سرخپوشان پایتخت هم اکنون با 43 امتیاز در رده دوم جدول لیگ برتر ایران قرار دارند. یاران همراه، بخش سیاسی را با تفسیر سیاسی دنبال میکنیم.
تفسیر سیاسی روز.
با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی و ایبری و برخی از رسانه‌های عربی، اما نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که اکثریت قابل توجه از مردم باریکه غزه از عملکرد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس راضی هستند. مرکز تحقیقات سیاسی فلسطین با انجام یک نظرسنجی از افزایش سطح رضایت فلسطینی‌ها از عملکرد جنبش حماس در جریان تجاوزات ارتش اشغالگر به باریکه غزه خبر داد. مطابق این نظرسنجی بیش از 70% مردم غزه از عملکرد حماس رضایت دارند. پس از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر که سنگین ترین شکست تاریخ رژیم سنیستی را رقم زد، این رژیم ضمن اینکه نسل کشی در غزه انجام داد، با تبلیغات بسیار زیاد تلاش کرد این نسل کشی را دفاعی مشروع جلوه دهد و حماس را سببگار آن معرفی کند. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نیز با این تبلیغات گسترده همراه شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه شورای امنیت مدعی شد نسل کشی در غزه نتیجه حملات و خشونت جنسی حماس علیه اسرائیل است. هدف اصلی این تبلیغات گسترده به اعتبار سازی حماس نزد افکار عمومی در غزه و توجیه حملات ددمنشانه برای نابودی جنبش حماس بود. با این حال برخلاف تبلیغات رژیم اسرائیل و برخی نظام‌های عربی و حتی تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص آنکه حوادث غزه حاصل عملیات حساب نشده مقاومت علیه رژیم اسرائیل بوده است، نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات سیاسی فلسطین نشان داد که محبوبیت جنبش حماس در غزه بعد از جنگ افزایش پیدا کرد. سوال مهم این است که چرا تبلیغات گسترده علیه حماس با شکست مواجه شد؟ علل افزایش محبوبیت حماس در غزه چیست؟ مهمترین دلیل مربوط به رویکرد مقاومت محور جنبش حماس است. حماس پس از عملیات طوفان الاقصی نه تنها در مقابل نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تسلیم نشد، بلکه حتی در مذاکرات نیز حاضر نشد از مواضع خود عقب نشینی کند و امتیاز قابل ملاحظه به تل اویو بدهد. حماس ضمن اینکه ضربات سنگین به رژیم صهیونیستی وارد کرد، حاضر نشد اسیران صهیونیست را با توقف موقت جنگ آزاد کند. نوع بازیگری جنبش حماس سبب شد رژیم صهیونیستی علاوه بر شکست نظامی، شاید شکست اطلاعاتی و سیاسی نیز باشد. علاوه بر این، بازیگری حماس در شرایط انجام شد که امریکا و کشورهای اروپایی نیز حمایتی همجانبه از رژیم صهیونیستی به عمل آوردند.
پس از ادعای صهیونیست‌ها درباره دخالت شماری از کارکنان آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا در حوادث 7 اکتبر، آمریکا، انگلیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاندیا و هلند به درنگ از توقف کمک‌های مالی خود به این نهاد خبر دادند، اقدامی که با خوشحالی و استقبال صهیونیست‌ها همراه بود. طبیعی است توقف کمک‌ها به آنروا و متوقفاً توقف امدادرسانی این نهاد به صدها هزار آواره فلسطینی در شرایط سخت کنونی وضعیت فلسطینیان را که بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند دشوار خواهد کرد. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کاری سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعتراف کرد که توقف کمک‌های مالی به آنروا در این برهه خاص که صدها هزار فلسطینی ساکن غزه زیر بمباران‌ها از امکانات ضروری زندگی به بهره اند، فعالیت‌های بشردوستانه آنروا را به خطر انداخته است. آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی که سابقه آن به سال 1949 میرسد، در حال حاضر بیش از 5 میلیون فلسطینی را در داخل و خارج از فلسطین اشغالی و ویژه اردن تحت پوشش دارد. فیلیپ لازارینی با تاکید بر لزوم تجدید نظر در تصمیم برخی کشورها برای توقف ارائه کمک‌ها به آنروا گفت، اجرای این تصمیم جان صدها هزار تن از آوارگان غزه را تهدید می‌کند و گفته بالا کریشنان راجاگوپال گزارشگر ویژه سازمان ملل، توقف کمک‌های مالی برخی کشورهای غربی به آنروا مجازات جمعی ساکنان جنگ‌زده غزه است و نباید خاطر خطاهای ادعایی درباره چند نفر یک ملت را مجازات کرد.
در طول سالیان گذشته امپراتوری رسانه‌ای صهیونیسم این گونه در فضای خبری بوق و کرنای کرده بود که ارتش آنها نیروی اولی نظامی در منطقه غربی آسیا و چهارمین ارتش قدرتمند دنیا است. اما امروز در بسیاری از محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان، از جمله در آمریکا و کشورهای حامی رژیم اسرائیل و حتی فرماندهان و مقام‌های ارشد پیشین صهیونیستی با موضوع شکست ارتش اسرائیل اعتراف میکنند. با توجه به این دلایل و همچنین با توجه به اینکه رویکرد سازشکارانه تشکیلات خودگردان فلسطین دستاورد برای فلسطینی ها نداشته، بر محبوبیت جنبش حماس افزوده شده است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به مسئله خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه به اسلام عزت بخشیده است. همکاری تاجیکستان و ازبکستان در مورد اجرای پروژه‌های متقابل. و واکنش عربستان به مصادره سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم صهیونیستی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خدا، او که آفریننده هستی است. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با نهمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعات و عبادات و نماز روزه های همگی شما در این ایام مورد قبول درگاه خداوند واقع شود و سال نو هم بر شما مبارک باشد. از شما دعوت میکنیم تا پایان این ویژه برنامه با ما همراه باشید. عزیزان همراه، نوروز به عنوان جشن کهن و با شکوه ایرانیان رویدادی شگرف و شادیافرین و در نوع خود بی همتاست. پیرامون این جشن بزرگ ایرانی که در آن رویدادهای بزرگی به وقوع پیوسته و موجب شده آن را به این نام بخوانند و به عنوان میراث گرانبهای ایرانی و مردم ایران نسل به نسل منتقل کنند، نوشتارهای زیادی از اهل قلم و دانش و اندیشه در ایران و اروپا و سرزمین‌های دیگر نوشته شده است. در این برنامه به نوروز و چگونگی پیدایش و فلسفه آن نمی پردازیم، بلکه نوشته های جهانگردان ماجراجو و علاقمند خارجی را به اجمال ورق می زنیم که با هر عنوانی به ایران آمده و جشن ها و آداب و رسوم و طبیعت و شگفتی های آن را به چشم دیده و آنها را چه در دوران زندگی و چه پس از درگذشتشان نوشته و به چاپ رسانده و برای آیندگان به عنوان یک آبشخور آگاهی و اطلاعات و سند ارزشمند از آن سالها بر جای گذاشتند. برترین فایده سفرنامه ها این است که ما را با شیوه برگزاری جشن ها و آیین ها به ویژه نوروز و دیگر رسوم جامعه ایرانی، ویژگی های طبیعی و اقلیمی، تجارت، اقتصاد و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران آن سالها آشنا می کند. در زمان صفویه جهانگردان و مبلغان یا میسیونرهای مسیحی بسیاری به ایران آمدند و از آنان سفرنامه و نوشتارهای بسیاری بر جای مانده است. این رویه و سفرها پس از صفویه تا پایان قاجارها ادامه داشت. اما بحث این است که پیش از صفویان از جهانگردانی که سفرنامه به یادگار گذاشته باشند به جز مارکوپولو سیاه معروف اهل ونیز ایتالیا و روی گونزالس کلاویخو سفیر و جهانگرد شهیر اسپانیایی و چند بازرگان و تاجر دیگر اهل ونیز کسی دیگر قابل شناسایی نیست یا دست کم از آنها اثری بر جای نمانده است. گیلبرت کمپفر، پزشک و طبیعیدان اهل آلمان که در دوره شاه سلیمان صفوی به ایران سفر کرد، از دیگر سیاحانی است که در سفرنامه خود به نوروز و آداب و رسوم ویژه آن می‌پردازد. وی در بخشی از سفرنامه خود درباره نوروز می‌نویسد: نوروز از آداب و رسوم ایرانیان قدیم به جای مانده است و هنوز هم بزرگترین و درخشانترین جشن ایرانیان به شمار می رود. همه در این روز جامه نو می پوشند. دوستان و آشنایان به دیدن یکدیگر می روند. مهمانی ها برپا می شود و به تفریح می پردازند. تازه پس از 2 هفته و در بعضی از موارد پس از 3 هفته جشن‌ها و مهمانی‌ها به پایان می‌رسد. کمفر ادامه می‌دهد: مقدمه نوروز چنین است که در میدان‌های عمومی با نقاره، شیپور و سنج از نیمه شب تا ظهر نوازندگی می‌کنند. پس از آن مردم بلافاصله محل کار خود را ترک می‌گویند و همه با هیاهو و خوشحالی به مساجد، میدان‌ها و ساختمان‌های عمومی روی می‌آورند. همه به هم تبریک می‌گویند. همه جا پر از شادی و سرزندگی است. بازی می‌کنند، سر به سر هم می‌گذارند و با هم دیگر صحبت می‌کنند. شعرا و هنرپیشگان عرض هنر می‌کنند. در جلسات و دسته های مذهبی شرکت می جویند تا اینکه روز به پایان می رسد و آنگاه باز هر کس در 4 دیواری خود دنبال جشن و شادی را می گیرد و بخشی از شب را به شادی و خوشی در جمع خیشان خود می گذراند.
تو در باغ آمدی رنگ از رخی گل دور شد لاله داغی روی تو دارد که او رنجور شد اطراقی روی یوسف ناله های خوب کرد اطراقی روی یوسف ناله های خوب کرد این به فریاد آمد و نرگس به بوستان کور شد این با فریاد آمد و نریز با بوستان کور شد ای
وقتی دریا رفته مرغابی شده لب لبی دریا رفته ای
ولی نوروزی من یاری دل سوزی من توی پیکی بهار وقتی پیروزی من
جانا نیلب شکنه
خانم کارلا سرنا، جهانگرد معروف ایتالیایی نیز نوروز و آیین‌های باشکوه آن را که در دوران ناصرالدین شاه و روزهای حضورش در تهران به چشم دیده به زیبایی توصیف کرده است. خانم سرنا گفته است: وقتی که من در تهران بودم به مناسبت فرارسیدن نوروز طبق آداب و رسوم کشور در قصر شاه مقدمات برگزاری سلام فراهم می شد. مراسم جشن و عید در مشرق زمین بعد از غروب آفتاب آغاز می شود. در آن سال که من در تهران بودم شب نوروز تعداد زیادی از درباریان صاحب نام برای عرض شاد باش به قصر شاه قاجار رفته بودند ولی به آنان خبر داده شده بود که فردای آن روز مراسم سلام برگزار نخواهد شد. کاشف به عمل آمد چون در دربار ایران به انجام دادن هیچ کاری بدون مشورت با منجمان اقدام نمی کنند، شاه در این مورد نیز خواسته یا ناخواسته نظر منجم باشی را خواسته بود و او به علت نزدیکی ستاره ها یا کواکب روز دوم نوروز را برای برگزاری مراسم سلام مناسب تشخیص داده بود. مردم تهران از اینکه سلام نوروزی به یک روز بعد افتاده بود شگفت زده شدند، ولی به زودی شگفتی آنها به خوشحالی گرایید، زیرا آنها باران سیلاسایی را که در اولین روز سال در تهران باریدن گرفته بود به چشم دیدند. در نوروز آن سال برابر با 1295 هجری قمری و 22 مرد 1878 میلادی به عنوان اولین روز سال و آغاز بهار روز دوم فروردین اعلام شد. به همان اندازه که در روز پیش آسمان عبوس و گرفته و ابری و گریان بود، روز دوم فروردین هوا آفتابی و دلانگیز شد و با طراوت بهاری دوچندان شادی فرارسیدن نوروز مردم را در تهران غرق در شادی و سرور کرد. مراسم باشکوه سلام نوروزی در حضور ناصرالدین شاه برگزار شد. مادام کارلا سرنا درباره این مراسم گفته است: آن روز من برای شرکت در مراسم سلام و حضور در جایگاه که وزیر امور خارجه برای هیئت‌های نمایندگان خارجی و اروپاییان مقیم تهران در نظر گرفته بودند دعوت شده بودم. این جایگاه در حیات درونی قصر در سمت چپ تالار واقع شده بود و برای تماشای همه حاضران و تمام جزئیات مراسم و تشریفات سلام جای بسیار مناسبی بود. در خیابانی که به قصر منتهی می شد آنچنان انبوه جمعیت همه جا را پر کرده بود که خیلی با زحمت توانستم جایی برای عبور باز کنم. همه زیباترین لباس‌های خود و در واقع رخت نو خود را پوشیده بودند. چون مردم باور دارند که در نوروز پوشیدن لباس نو خوشبختی می آورد. تعداد زیادی از جمعیت کلاهایی بر سر گذاشته بودند که برای این مراسم خریداری شده بود. من عبور نمایندگان خارجی را که همگی با لباسهای به تمام رسمی و شکوه و شوکت خاصی برای شرکت در سلام نوروز می رفتند به چشم دیدم. نمایندگان از جانب دولت‌های مطبوعشان توسط مترجمان خیش به شاه قاجار سال نو را تبریک می‌گویند و شاه هم به همان ترتیب و از طریق همان مترجمان جواب لازم را می‌دهد. نظامیان در صف‌های مرتب و با آهنگ دسته موزیک در ردیف‌های اول از خیابان‌ها می‌گذشتند. در میدان توپخانه، توپچی‌ها میان گلوله‌های طلایی و نقره‌ای رنگ توپ که آنها را به صورت هرم درآورده بودند و زیر آفتاب می‌درخشیدند و دستگاه‌های توپ که آنها را هم خوب جلا داده بودند، ایستاده و آماده شلیک بودند. مقامات بلندپایه کشوری و افسران ارتش، رؤسای اداره‌های مختلف، طبقات روحانی، وقایع نگار، ملک‌الشعرای دربار و جمعیتی از قشرهای دیگر که همگی برای عرض شادباش به شاه راهی قصر بودند، سر تا سر خیابان‌ها را پر کرده بودند. فراشان با سینی‌های پر از شیرینی روی سر که روی آنها روپوش زربفتی نیز انداخته بودند به هر سو در رفت آمد بودند. عده زیادی زن با چادرهای نو و زردوزی شده از کنار من می‌گذشتند. جلای کفش‌های ساغری سرخ، زرد، آبی و سبز رنگ آنان از دور داد می‌زد که برای اولین بار است آنها را می‌پوشند. کودکان با موهای حنایی رنگ و دست و ناخونهای حنا زده خود را برای عید آراسته بودند. در وسط پیاده‌روها تعدادی سوار به همراه فراش و جلودار به عید دیدنی بزرگترهای خانواده و قوم و خویش‌های خود می‌رفتند. چون در ایران نیز مانند اروپا عادت دید و بازدید سال نو سخت مرسوم است. این موکب سواران در راه گاهی با کالسکه‌های اعیان و اشراف ایرانی و گاهی با دم و دستگاه مجلل سفیران بیگانه تلاقی می‌کردند. عزیزان شنونده، نوروز همانا زنده شدن طبیعت و یادی از روز قیامت است. در خصوص رستاخیز طبیعت در قرآن گوش می دهیم به صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام کاظمیان پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امروز رو با شعری از حافظ شروع می کنیم که در رابطه با بهار میگه نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. فصل بهار و طبیعت و این بهار و طبیعت انسان رو بیاد عظمت خداوند می اندازه. در سوره فاطر آیه 9 خداوند اینطور می‌فرماید: و الله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد فاحيا الارض بعد موتها كذلك النشور. خداوند اینجا می‌فرماید خدایی که باد و باران رو فرستاد و زمین مرده دو مرتبه زنده شدن، که این نمادی است از قیامت، یعنی بهار به نوعی انسان رو به فکر قیامت میاندازه. این نکته رو من میخوام به محضر شما خوبان عرض بکنم که در خیلی از آیات شریفه قرآن، از جمله در آیه مبارکه 164 سوره بقره و آیه 5 سوره جاسیه و برخی از آیات شریفه قرآن همچون آیه 50 سوره روم، خداوند بهار رو و طبیعت رو به نوعی از معجزات خودش معرفی کرده. یعنی خداوند چگونه دو مرتبه این طبیعت مرده رو زنده کرده و این نمونه ای از قدرت نمایی خداونده. لذا اینجا خداوند میفرماید که در سوره حج آیه 5 اینطور خداوند میفرماید که و تر الارض حامده، شما زمین رو در زمستان خشک و افسرده میبینید. یعنی زمستان وقتی آدم نگاه میکنه روحی تراوتی تو این زمین و طبیعت آدم نمیبینه. بعد قرآن میفرماید فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، اما وقتی بارون میاد، این باران رحمت الهی دو مرتبه این طبیعت رو یک به اصطلاح جان تازه‌ای میبخشه و انبتت من کل زوج بهید، و آدم میبینه که از هر نوع گیاهی تر و تازه دو مرتبه رویده میشه و از سبب که طبیعت یک جان تازه‌ای میگیره. و لذا خداوند میفرماید که این از نشانه‌های قدرت نمایی خداونده. بهار رو ما باید همونطور که تو این آیات شریفه قرآن ذکر شده نشانه ای از نشانه‌های خداوند بدونیم. اما جدای از همه این صحبت‌هایی که این روزها داریم، خوبان هر جا صحبت‌های ما رو میشنوید، آدم میگن هر جا که نعمت‌های خدا رو می‌بینه باید شاکر و سپاسگزار خداوند باشه. بزرگی در مکه من ایشون رو دیده بودم کنار بیت الله الحرام، این جمله رو میگفت مسلمونا حداقل شکرگزاری خداوند اینه که آدم هر وقت نعمتی می‌بینه به زبانش بگه الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاس بگه. این گلای بهاری رو می‌بینید، آدم وقتی جانش تازه میشه قدم میذاره تو این طبیعت خداوند و این